رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم ادامه خواهیم داد با اخبار و بعد از اخبار هم برنامه دیدگاه ها رو خواهیم داشت درباره اقدامات تحریمی علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی. اما پیش از اون آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم فرین عاصمی.
با سلام. از امروز شنبه دور تازه از تحریم های اتحادیه اروپا علیه سیستم بانکی، کشتیرانی و شرکت های صنعتی ایران اجرا می شود. این تحریم ها در ماه اکتبر تصویب شدند و با هدف فشار بر تهران برای حل مسئله برنامه هسته ای اجرا می شوند. به نوشته خبرگزاری رویترز، این سخت ترین دور از تحریم هایی است که تاکنون از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران اجرا شده است. دیپلمات ها می گویند که امیدوارند در هفته های پیش رو مذاکرات هسته ای ایران از سر گرفته شود. ایران می گوید که به دنبال ساخت بمب اتمی نیست و برنامه هسته‌ای را تنها با اهداف صلح‌آمیز پی می گیرد. به گفته رئیس سازمان فضایی ایران، دو ماهواره به نام‌های فجر و شریف سات تا اسفند ماه سال جاری به مدار زمین پرتاب خواهند شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید فاضلی افزود که تا بهمن ماه از یک ماهواره دیگر به نام ناهید هم رونمایی خواهد شد. به گفته فاضلی، ماهواره ناهید در سال آینده به مدار زمین پرتاب خواهد شد. ماهواره فجر توسط شرکت سایران و با همکاری دانشگاه‌های ایران طراحی شده و ماهواره شریف سات هم در دانشگاه صنعتی شریف ساخته شده است. این ماهواره ها در زمینه های چون هواشناسی و تصویربرداری کاربرد دارند. دور دوم رأی‌گیری در رفراندوم قانون اساسی جدید مصر از صبح شنبه در این کشور آغاز شد. این رأی‌گیری در حالی برگزار می‌شود که اختلاف بر سر قانون اساسی ملت مصر را به دو گروه موافق و مخالف تقسیم کرده است. رأی‌گیری روز شنبه در 17 استان از 27 استان مصر انجام می‌شود و 25 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در این دور از رفراندوم هستند. بر اساس نتایج غیررسمی، اکثریت رأی دهندگان در دور نخست این رفراندوم به قانون اساسی تازه رأی آری دادند. این قانون اساسی با حمایت اسلامگرایان و مخالفت گروه‌های سکولار و لیبرال روبرو شده است. مردم عمان روز شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور در انتخابات شوراها شرکت کردند. در این انتخابات نزدیک به 1500 نامزد برای تصدی 192 کرسی در حدود 60 شورای محلی رقابت می‌کنند. فعالیت احزاب سیاسی در عمان ممنوع است و این انتخابات هم در پی اعتراض‌های سال گذشته که بخشی از اعتراض‌های بهار عربی محسوب می‌شد برگزار می‌شود. پیش از این تنها شهر مسقط پایتخت عمان شورای شهر داشت و اعضای آن شورا هم انتصابی بودند. با این حال شوراهایی که با رأی روز شنبه مردم تشکیل خواهند شد کماکان قدرت اجرایی ندارند و تنها به عنوان شوراهای مشورتی تشکیل می شوند. سفیر ایران در سوریه روز شنبه اعلام کرد که تهران برای آوارگان فلسطینی در سوریه کمک‌های بشردوستانه ارسال خواهد کرد. اخیراً مخالفان بشار اسد بعد از هفته‌ها درگیری خونین کنترل اردوگاه فلسطینی‌های مهاجر را در نزدیکی دمشق به دست گرفتند. در سوریه نزدیک به 500 هزار فلسطینی زندگی می‌کنند که از آغاز اعتراض‌ها به بشار اسد در 21 ماه گذشته به دو گروه هوادار و مخالف اسد تقسیم شدند. به گفته سفیر ایران در سوریه، کمک‌های بشار دوستانه از طریق فرودگاه دمشق برای اردوگاه یرموک که در دست ارتش آزاد سوریه است ارسال خواهد شد. احمد وحیدی وزیر دفاع گزارش‌های منتشر شده مبنی بر آموزش نیروهای امنیتی سوریه را در ایران تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد وحیدی گفت که ارتش سوریه برای مقابله با تهدیدات اسرائیل قدرتمند شده و نیازی به آموزش در ایران ندارد. او همچنین گفت که استقرار موشک‌های پاتریوت ناتو در مرز ترکیه و سوریه به امنیت ترکیه آسیب می‌زند. ناتو اخیراً به دنبال درخواست ترکیه و با هدف مقابله با تهدید موشکی دمشق در مرزهای این کشور با سوریه موشک‌های پاتریوت نصب کرده است. ایران کلیدی ترین متحد رژیم بشار اسد در منطقه است. به گفته مقام‌های پاکستانی، در ساعت پایانی روز جمعه 11 مهاجر افغان و پاکستانی در یک درگیری در مرز ایران و پاکستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این 11 نفر مهاجرانی بودند که می‌خواستند به شکل غیرقانونی وارد خاک ایران شوند. هنوز روشن نیست که چه کسی به سوی این افراد شلیک کرده است. به نوشته اسوسییتد پرس، مرزبانان ایرانی سالانه صدها نفر از مهاجران غیرقانونی افغان و پاکستانی را دستگیر می‌کنند. این افراد بعد از دستگیری به کشورشان بازگردانده می شوند. این گزارش می افزاید که این مهاجران عموماً به دنبال مهاجرت غیرقانونی به اروپا هستند. نوشین؟
با سپاس
از همکارم فرینه آسمی، نوبت میرسه به میزه گرد هفتگی رادیو فردا. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به اقدامات تحریمی علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی پرداختیم از امیر مصدق کاتوزیان. پیش از اون من نوشین سید حسینی از شما خدافظی میکنم.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار مصوبه تازه کنگره آمریکا علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حذف همزمان پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان و هیسپان تیوی شبکه اسپانیایی زبان ایران از فهرست پخش هیسپاسات در اسپانیا و آمریکای لاتین در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. روز جمعه پرس تیوی خبر از این داد که اوورون، نهاد مادر شرکت ماهواره‌ای اسپانیایی هیسپاسات، پیرو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دستور داده است از پخش برنامه‌های پرس تیوی و هیسپان تیوی جلوگیری شود. پیش از این در هفته گذشته کنگره نمایندگان مردم آمریکا در مصوبه‌ای از رئیس جمهوری آمریکا خواست تحریم رادیو و تلویزیون حکومتی ایران را به دلیل آنچه نقض حقوق بشر نامیده شده به اجرا بگذارد. به موجب این قانون شرکت‌های آمریکایی یا هر شرکت فعال در آمریکا از ارائه خدمات و تجهیزات به صدا و سیما منع می شوند. در آبان ماه امسال هم شرکت ماهواره‌ای یوتلسات پخش برنامه‌های برونمرزی صدا و سیما را به علت آنچه نقض حقوق بشر و پارازیت اندازی توصیف شد متوقف کرد. پس از آن بود که اتحادیه اروپا عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیما را به عنوان ناقض حقوق بشر شامل تحریم‌های خود کرد. فعالان مدنی، مطبوعاتی و سیاسی منتقد ایرانی در پی سرکوبی اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری 1388 ایران، از جمله از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران به نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و جامعه جهانی شکایت بردند. این شکایت‌ها از جمله آنچه را هماهنگی صدا و سیما و پرس تیوی با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای آنچه پخش اعترافات اجباری تلویزیونی نامیده شد در بر می گرفت. ریشه ها و پیامد های تحریم های فزاینده علیه صدا و سیما، رادیو و تلویزیون حکومتی ایران چیست؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست از سه میهمان این برنامه. در تهران محمد نوریزاد، مستندساز منتقد نظام که بیش از دو دهه همکاری با صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در کارنامه دارد. در پاریس عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر، و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز نیویورک آمریکا که زیر و بم فعالیت‌های رسانه‌ای در ایران را دنبال می‌کند. آقای عبدالکریم لاهیجی، پیش زمینه های این گونه تحریم ها علیه صدا و سیما چیه؟ تحریم های مشابهی علیه کشورهای دیگه هم سابقه داشته؟
به دلایل اینکه حالا صرف نظر از اینکه رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی یک ارگان تبلیغاتیه، خب اون خیلی از دولت ها در دنیا میکنن، ولی یکی از چیزهایی که مخالف موازین نه فقط حقوق بشر بلکه موازین حقوق بین المللی این هستش که از این رسانه استفاده های غیر قانونی و غیر اخلاقی میشه برای پخش اعترافات زندانیان سیاسی، از این رسانه ها برای ترویج کینه های مذهبی استفاده میشه، غالبا هموطنان غیر مسلمان ما به خصوص باهایی ها اونها رو متهم به جاسوسی میکنن. متاسفانه رسانه ایست که وحدت ملی رو در جامعه ایران از بین برده و از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی این امر ممنوعه و حتی در دادگاه جزایی مربوط به فجایع جنگی و جنایات ضد بشریت در رواندا مسئولان رادیو تلویزیون که مردم رو تشویق به جنگ‌های قومی می‌کردند، اینها محکومیت‌های سنگین پیدا کردند.
آقای نوریزاد، حالا شما که بیش از دو دهه برای صدا و سیما کار میکردین، میتونین برای ما بگین که مواردی که طی سالهای همکاریتون با صدا و سیما بوده که فکر کرده باشین در تقابل بوده با موازین حقوق بشر و شما از نزدیک مشاهده کرده باشین چی بوده؟
رسانه صدا و سیمای ما نه ملیست
برخلاف تیتر و عنوانی که داره و نه دولتی است بلکه رسانه حکومتی است و مستقیما از ناحیه بیت رهبری هدایت میشه. در این رسانه متاسفانه دروغ، ریا و تحکم های مذهبی و اخبار دستبندی شده دست به دست میشه و من شرمنده ام که الان درباره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دارم این الفاظ رو به کار میبرم، یعنی صدا و سیمایی که آمده بود تا به همه رسانه های جهانی بیاموزه که اگر ادب ندارید ادب رو از ما بیاموزید، انصاف رو، قانون رو، حقوق مخاطب رو اگر نمیشناسید ما بهتون آموزش میدیم. الان به روزی افتاده که ریزترین جزئیاتش رو از بیت رهبری استعلام میکنه. سابقا زندانیان سیاسی رو یا اساسا زندانیان رو در رژیم گذشته در رژیم پهلوی میزدن که راست بگو با کیا ارتباط داشتی و چی با خود داشتی، الان میزنن که دروغ بگو و آنچنان اعتراف کن که ما متمایلیم. این همین خصلت در رسانه های حکومتی ما هست که پول میدن تهیه کننده و کارگردان رو و محققین رو استخدام میکنن که دروغ بسازند و یا خونساسازی بکنن. صدا و سیمای ما در عالی ترین وجه ملیش یک رسانه حکومتی است که چون مجاز نیست به مسائل حساس و جاری جامعه ورود بکنه، عمده وقت شبکه‌های رادیویی و تلویزیونیش رو به خونساگویی تلف میکنه. سهم حادثه‌های حساس و ملی در صدا و سیمای ما صفره. مثلا شما بپرسید سهم حق مردم با پرسش‌های فراوانی که از حاکمیت، از مجلس، از دستگاه قضایی، از مجلس خبرگان یا حتی از خود رهبری دارن کجاست؟ اصلا سهم اقلیت‌های ما در این صدا و سیما کجاست؟ حق نمیگم حق زرتشتی ها که حقشون، حق یهودی های ما، حق مسیحی های ما، حق بهایی های، اصلا حق سنی های ما که مسلمانن اصلا در صدا و سیما دیده میشه. متاسفانه یک تحکم مذهبی بسیار سطحی از صدا و سیمای ما به سمت مخاطبین جاری میشه و این صدا و سیما در کنار حادثه های بزرگ قرار میگیره و از کنار اونها بدون اینکه اعتنایی به اونها بکنه عبور میکنه.
آقای نورزاده اجازه بدید من در مورد این پیامدهای این تحریم بر روی تصمیم گیری هایی که در صدا و سیما خواهد شد بعدن از شما بپرسم و موارد مشخص دیگه که شما به تجربه دیدین، ولی آقای قاضیان این تحریم صدا و سیما چه پیامد ملموسی داره برای این نهاد با توجه به اینکه رسانه‌ای که خب از یه موقعیت منحصر به فرد و انحصاری در ایران برخورداره، صحبت از جلوگیری از خدمات پخش برنامه از ماهواره ها و فروش تجهیزات و خدمات و چیزایی از این قبیله؟
هنوز به نظرم ابعاد دقیق فنی موضوع روشن نیست، یعنی تأثیرات فنی که این کار برای عملکرد صدا و سیما به دنبال داره. علاوه این که حتی اگر این تأثیرات فنی روی کاغذ مشخص باشه تا تبدیل شدنش به تأثیرات عملی هم طول میکشه، هم ممکنه متفاوت باشه با اون تأثیرات فنی که روی کاغذ طراحان این طرح در نظر داشتن. اما نکته که باید بهش توجه کرد به طور عمومی این استش که اگر این تحریم ها بر اساس روش های ضد حقوق بشری صدا و سیما در ارتباط با گرفتن اعترافات اجباری و دخالت در امور قضایی و امثال اینها گرفته شده، من فکر نمی کنم که این تأثیر قاطعی روی عملکرد اونها در این بخش بذاره، به دلیل اینکه اونا برای تبلیغات سیاسی داخلی به این موضوع نیاز دارن و گمان نمی کنم از لحاظ فنی این تصمیمات روی عملکرد و کار اونها در داخل تاثیر داشته باشه. یعنی شبکه های اونها رو کماکان برقرار نگه می‌داره در داخل و اگر پخش خارجی و بین‌المللی اونها متوقف بشه یا صدمه بخوره، گمان نمی‌کنم که پخش داخلیشون صدمه بخوره. و چون در اون پخش داخلی از لحاظ تبلیغات سیاسی به موارد خاصی نیاز دارن و این نیاز برای برپایی حکومت و استقرار و دوامش ضروری هست، فکر کنم کماکان به این شیوه ادامه بدن، چون هم در بعد برخورد با نیروهای سیاسی مخالف از طریق پخش اعترافات اجباری یا زدن تهمت یا درست کردن برنامه‌های علیه مخالفان کاملا به این موضوع نیازمند هستن، هم برای بسیج عمومی در مواقعی که رژیم جمهوری اسلامی نیاز داره برای بسیج مردم در حمایت از خودش در موارد خاص. من فکر کنم در هر دو زمینه اینا به روش کاری خودشون ادامه خواهند داد، ولی فکر نمی کنم که جنبه های فنی ماجرا روی این موضوع و تصمیم اونها تأثیر جدی بذاره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای لایجای قاضیان خوشبین نیستن که تحریم صدا و سیما به نتیجه مطلوب نهادهای حقوق بشری برسه. در چه مواردی با توجه به سابقه امر اعمال این گونه تحریم ها موجب بسته تر شدن فضا یا راکت موندنش شده و در چه مواردی سبب شده نهاد هدف گرفته شده مثلا صدا و سیما به خواست جامعه بین المللی گردن بذاره؟
ببینید، مسئله اینی که آیا صدا و سیما یا به صورتی که آقای نوریزاد گفتند مسئول اصلی این نوع برنامه ها روشش رو تغییر بده و واقعا بخواهند به این گونه توصیه ها و ضمانت اجراها تمکین بکنند، خب با توجه به سیاستی که جمهوری اسلامی سالهاست در پیش گرفته خب مشخصه. ولی موضوعی که مهم است این است که مقررات بین المللی باید ضمانت اجرا داشته باشه، یعنی دولت ها باید این مقررات رو مرحله اجرا بگذارن و خب حداقل نتایجی که این ضمانت اجرا داره این استش که جمهوری اسلامی روز به روز در انزوای بین المللی بیشتری، در محاصره بین المللی بیشتری خودش رو خواهد یافت. ببینید، اتخاذ این تصمیم از طرف کنگره آمریکا مقارن با قطعنامه است که مجمع عمومی سازمان ملل صادر کرد. وقتی شما تمام این قطعنامه ها رو ببینید، به ویژه طی 5-6 سال اخیر می‌بینید وضعیت حقوق بشر، تهدید آزادی‌ها، تجاوز به حقوق مردم، افزایش روزافزون اعدام، شکنجه بیشتر و بیشتر و بیشتر داره میشه و قطعنامه هر سال با اکثریت بزرگتری از سال پیش به تصویب میرسه. یعنی شما وقتی میبینید در قطعنامه فقط 33 کشور هستند، یعنی 33 دولت به صورت که آقای نوریزاد میگن 33 حکومت هستند که به این قطعنامه رأی مخالف میدن، با توجه به اینکه 193 کشور عضو سازمان ملل هستند، جمهوری اسلامی فقط بالاخره خودش هم رأی داده، 32 کشور رو فقط میتونه در کنار خودش به عنوان موافق این نوع سیاست پیدا بکنه. بنابراین اون چیزی که مستلزمه این هستش که خب جمهوری اسلامی یا باید تغییر روش بده یا اینکه باید منتظر ضمانت اجرایی بیشتری باشه. در ارتباط با لیست سیاهی که ما به اتحادیه اروپا دادیم به همین صورت بود، در وهله اول یه عده ای از مسئولان اصلی این سیاست سرکوب در لیست سیاه قرار گرفتن و روز به روز میدونید که تعداد اونها بیشتر و بیشتر شد. ضمانت اجراها بیشتر جنبه سیاسی داره و برای اینکه به دولت جمهوری اسلامی اختیار بیشتری و زنهاری بیشتری بدن برای اینکه دست از این سیاست ها برداره، تا اینکه به صورتی که آقای قاضیان گفتن که از نظر فنی اصلا در موقعیت نیستم که بگم که آیا تأثیر داره نداره، بازتاب ها و نتایج داخلیش بقیده من اونقدر شاید مد نظر نمایندگانی که به این قانون رأی دادن باشه تا اینکه بازتاب های بین المللی و جهانیش.
آقای محمد نوریزاد، مدیران صدا و سیما چه موازین و معیارهایی رو برای انتخاب برنامه ها و سیاست این نهاد مد نظر دارن؟
عرض کنم که ببینید، آقای زرقامی یه سردار سپاه، پیش از ایشون آقای لاریجانی یه سردار سپاه بودن و هستند. اینا هیچ کدوم رسانه رو نمیشناسن و بایستگی ها و ضرورت های یک رسانه رو نمیشناسن. اینها اصلا نیازی هم شاید ندارن که به این که دانش رسانه ای داشته باشن، کاملا به صورت یه پادگان رسانه‌ای اداره میکنن اونجا رو و خط قرمزهای بسیار فراوانی رو هم در تولید دارن هم در پخش. من مستقیما شاهد بودم که لیست بلند بالایی جلوی ناظرین پخش هست که آقا مو نباید پیدا باشه، حجاب اینجوری باشه، الفاظ اینجوری باشه. یک کلیشه بزرگی هست به اسم حفظ نظام و عدم تضعیف نظام و بر اساس این کلیشه بزرگ اینها میتونن سانسور بکنن و فضای بسیار تنگنایی از نظر آگاهی برای مردم ایجاد بکنن. ما اصلا شخصا من راضی نیستم که دامنه تحریم ها به خونه های ما کشونده بشه و مثلا صدا و سیمای ما که میبایستی شایستگی های خودش رو ابراز میکرد الان در این تنگنا قرار بگیره.
مقصودتون رو میشه از تنگناها واضح تر بگی؟
ببینید، چرا رهبری میان صفحه فیسبوک برای خودشون ایجاد میکنن؟ من احساسم این هستش که اینها دارن نگران میشن از این که رسانه داخلی اگر بخواد در سطح جهانی محدود بشه، برای حرف زدن در عرصه بین المللی نیاز به مثلا حضور در فضاهای مجازی اینچنینی هست. ما همین الان جوانهایی داریم کم سن و سال که در زندانن یا زندان کشیدن به خاطر اینکه صفحه‌ای در فیسبوک داشتن یا مطلبی در فیسبوک نوشتن، یا مثلا ببینید دوبلورها رو میارن دستگیر میکنن. شما اینو در نظر بگیرید که یک هزینه کلانی دادن سیستم‌های ایجاد پارازیت و انتشار پارازیت خریدن و بدون اینکه کوچکترین اعتنایی بکنن به آسیب‌هایی که همین مردمی که این همه میگن مردم فهیم، مردم فداکار، مردم شهید پرور، اینها آسیب‌های فراوانی به مردم وارد میکنن که مردم آگاهی نداشته باشن. خودشون میان در بعد برون مرزی برنامه‌های مختلف، تحلیل‌های مختلف، نقد‌های مختلف به جامعه جهانی، به برخی از کشورهای جهانی وارد میکنن، و وقتی مثلا حالا یک شبکه خارجی میخواد یه برنامه‌ای رو به ایران با زبان فارسی پخش بکنه، اینو میان پارازیت میاندازن در یه اشل وسیعی. من واقعا فکر میکنم وقتی ما نسبت با جهان بیعقلی میکنیم، اوغلای جهان میان در نسبت با بیعقلی ما و رفتار جاهلانه ما به هر حال متناسب با اونها رفتار خاصی رو ابراز میکنن.
مثالش چیه آقای نوریزاد؟
مثلا در مورد بلوغ هستی شما نگاه کنین، ما مردم خودمون رو میزنیم، مردم خودمون رو اعدام میکنیم. بازجوی من به من میگفتش که شما چرا میری با رسانه‌های بیگانه مصاحبه میکنی؟ گفتم شما به زرقامی بگید بیاد با من مصاحبه بکنه، من مینویسم کتباً که با هیچ رسانه دیگه مصاحبه نمیکنم، در این حال که معتقدم این حق ماست که در محدوده فهم خودمون و باور خودمون و حقوق خودمون با هر جا صحبت بکنیم. ولی وقتی شما درهای رسانه داخلی رو به روی همه مردمان و اندیشمندان و فریختگان و متفاوت اندیشان بستی، طبیعی است که ما مجرای تنفسی نیاز داریم. مثلا شما نگاه بکنیم، ما وقتی جوان خودمون رو میزنیم، مردم خودمون رو میزنیم، اعدامشون میکنیم، اموالشون رو مصادره میکنیم، وای به این که ما مثلا یک بمب هسته‌ای داشته باشیم، به دانش هسته‌ای دست یافته باشیم. ببینید با مردم دنیا چه کار میکنیم. واقعا داشتن دانش هسته‌ای به یک بلوغ نیاز داره، داشتن رسانه‌های فراگیر به یک بلوغی نیاز داره، ارتباط با جهان به یک بلوغی نیاز داره که ما در قدم‌های اولش هم متوقف ماندیم.
آقای نوریزاد اجازه بدین که من یه سوالم از آقای قاضیان بکنم، که آقای قاضیان مدیریت صدا و سیما به تحریم چگونه پاسخ میده؟ مقصودم موضع‌گیری علنی نیست البته، شما در اون مورد صحبت کردید که اثر زیادی روی صدا و سیما نمیذاره، احتمالاً استقبالم میکنه، ولی مقصودم اینه که چه گزینه‌هایی پیش روش هست برای رویارویی با شرایط تحریم؟
از اونجا که تصمیم گیری در مورد پیامدهای این موضوع متوقف بر یک تصمیم گیری‌های قبلی و اساسی که در جای دیگری انجام شده و اونا با این نوع از تصمیمات قابل تغییر نیست، فکر نمی‌کنم که روی رویه صدا و سیما تأثیر بذاره و بنابراین نیازی داشته باشن که تصمیم خیلی جدید و مهمی بگیرن. به این دلیل که رادیو تلویزیون ما یه مخاطب داره در دو وجه. اون مخاطب و تنها مخاطب صدا و سیما در واقع رهبریه، یعنی کسانی که در صدا و سیما گمارده میشن به عنوان مسئول، اونا همیشه حواسشون هست که ما یک مخاطب داریم که اون رو باید راضی کنیم، او باید از عملکرد صدا و سیما راضی باشه تا ما بتونیم بمونیم و پله‌های ترقی رو در نظام جمهوری اسلامی طی بکنیم. اون یک شخص و اون تنها مخاطب مهم آقای خامنه‌ای یا رهبری. نکته مهمتری هستش که حالا باید دید که رهبری از چه چیزهای راضی میشه و از چه چیزهای ناراضی. ممکنه در بعضی از موارد نسبت به بعضی از چیزها گذشت وجود داشته باشه و اونا با دیده تسامح نگریسته بشه، مثلا در مورد موضوعات سرگرم کننده در صدا و سیما، در مورد ورزش. اما در مورد اون چیزهایی که برمیگرده به تحکیم پایه‌های قدرت سیاسی، اونها چیزهایی نیستش که رهبری ازش بتونه عدول بکنه و اتفاقا همون جنبه هاست که به موضوع بحث ما مربوط میشه، یعنی برخورد با مخالفان سیاسی و ایجاد یک نوع کاریزمای رسانه‌ای برای رهبری و درست کردن یک فضا و اتمسفر روحانی در اطراف ایشون که غیر از اون قدرت عملی قاهره‌ای که به دلیل در دست داشتن قدرت مادی دارن، یک نوع قدرت معنوی هم ایجاد بشه که اون کمبود اقتدار یا نفوذ معنوی رو جبران بکنه. این نقش عمده است که صدا و سیما ازش انتظار میره در ارتباط با اون مخاطب معینی که مخاطب اصلی و اساسی صدا و سیما هست. و چون این موضوع یک رابطه ارگانیک بین کسانی که انتخاب میشن به عنوان مسئول و رهبری که جاش محکمه، بنابراین این رابطه تحت تاثیر این قبیل اتفاقات نمیتونه عوض بشه و به این ترتیب شاید نیازی هم به تصمیمات جدیدی در این زمینه وجود نداشته باشه.
آقای لاهیجی، نظرتون درباره نکته آقای قاضیان چیه که گفتن این تحریم‌ها اثر چندانی بر روی سیاست‌های رسانه‌ای صدا و سیما نخواهد داشت؟
ممکنه در کوتاه مدت این سیاست‌ها مؤثر باقی بشه، ولی با شکنجه و فشار و اعتراف گیری نمیتونن بر کسی محبوبیت به وجود بیارن. ببینید اطراف ایران و در خاورمیانه، ببینید طی دو سال گذشته چه تحولاتی به وقوع پیوسته، چه دولت‌هایی سقوط کردن. الان وضعیت دوست و همپیمان جمهوری اسلامی آقای بشار الاسد در سوریه ببینید چه صورت هست. من فکر میکنم که مقامات جمهوری اسلامی اگر یک مقدار دوراندیش باشند، میبینن که روز به روز داره حلقه محاصره تنگتر و تنگتر میشه و اونها نمیتونن فقط به برکت تبلیغات فکر کنن که برای اونها ممکنه یک راه گریزی از این سرنوشتی که خودشون دارن برای خودشون رقم میزنن وجود داشته باشه.
آقای نوریزاد، قبلا صحبت از سیاست صدا و سیما در برابر اقلیت‌های دینی شد. نمونه‌ای هست که خود شما در سال‌های همکاری بهش برخورده باشین؟
از کنم من یه روز یه فیلمی ساخته بودم سینمایی به اسم شاهزاده ایرانی، مواجهه رستم با اسفندیار، از شاهنامه برداشت کردم این فیلم هست. عرض کنم که این رو من با آقای زرقامی نشون دادم، نشسته بودیم در یه اون سالن. بعد این فیلم وقتی تمام شد ایشون برگشت گفت آقای نوریزاد این که قابل پخش نیست، این فیلم همش از دین بهی، از زرتشت، از اوستا، از رستم، از اسفندیار. بهشون گفتم شما چه بخواید چه نخواید، پدرانتون مادرانتون زرتشتی بودن و اتفاقا باید به اونا افتخار بکنید. من چه کار بکنم که در زمان رستم و اسفندیار اسلام نبوده با این شکل و شمایل؟ نگاه کنید، یک ترویج افرادگونه مسائل مذهبی در صدا و سینمای ما انقدر پخمگونه است که یک مذهب عاجز از ارتباط با سایر نهلهای فکری رو دارن تبلیغ میکنن، یک مذهب سینه زنی روزخانی. یه دفعه ببینید 5 شبکه با هم دعای نطبه، دعای کمیل، مذهب هیئتی، مدعی، تخدیری، مذهبی که در او یک پرسش، یک چرا وجود نداره. مثلا شما ببینید آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر تا کنون در یک میز گرد مطبوعاتی شرکت نکردند که برخی از خبرنگاران از ایشون پرسش هایی بکنن با وجود مسئولیت های بسیار فراوانی که ایشون دارن. هژمونی رسانه‌ای ما مبتنی بر هژمونی حاکمیت ماست، یک سلطه بزرگ سایه انداخته، طبیعی است که این رسانه هم خودش رو با او باید تطبیق بده. عمده حساسیت هایی که آقای زرقامی یا مدیریت صدا و سیما استنتاج می کنند عمدتا به مقولات حجاب و اینجور قضایا متوقف مانده و از پرداختن به امهات مسائل مردم اینها پرهیز می کنند. آنقدر که اینها متوقف در رعایت حجاب فلان مجری بودن، مثلا همین آقای زرقامی همون روز به خود من گفتش که آقا مسعود به من زنگ زد. آقا مسعود یکی از پسران آقای خامنه‌ای است. و آقا مسعود به من زنگ زد و گفت روسری فلان مجری یکم پایین بود یا یکم مثلا پس رفته بود و مثلا یه مقدارم آرایش داشت. یعنی اینقدر، و ایشون میگفت چشم من اصلاح میکنم، اینقدر حساسیت هست و یک چنین رسانه‌ای که از یک سمت به شدت در محاصره حساسیت های حاکمیتی قرار گرفته و از اون طرف بسیاری از هر آنچه که در جامعه اتفاق میفته بر اونها چشم میبنده و بعد در نقطه مقابل میاد پارازیت رها میکنه که مردم نفهمن. یعنی یک جهل گستری فراوان از صدا و سیمای ما به سمت مردم اشاعه داده میشه، درست در یه شرایطی که دنیا به سمت عقل میره، به سمت گسترش عقل میره. من شرمنده‌ام که دارم این صحبت‌ها رو از رسانه‌ای دارم میکنم که رسالت‌های بسیار فراوانی برای او مترتب بوده و الان به گردونه فراموشی سپرده شده.
حالا آقای نوریزاد، با حذف پرس تیوی و هیسپان تیوی از شبکه ماهواره هسپانسات، صدا و سیما چه خواهد کرد؟
من تصورم اینه که اینها با صرف هزینه دنبال یه ساپورت کننده دیگه ای خواهند گشت. مثلا دست به دامن روسیه خواهند شد. کما اینکه روس‌ها توی این سال‌ها از ندانم کاری‌های ما از بسیار سود بردن، مثل قمار هسته‌ای و پول‌هایی که در زمینه‌های مختلف مثل موشک‌های S-300 از ما بالا کشیدن، چیزی هم عاید ما نشده. ایران در این خصوص دست به دامن روس‌ها خواهد شد و تقلای فراوانی خواهد کرد برای اینکه صدای خودش رو به آن سوی مرزها برسونه، تصویر خودش رو به آن سوی مرزها برسونه. مشکلی که ما گرفتارش هستیم این هست که دوست داریم در رسانه صدا و سیما تصویر رهبری و تحلیل‌های خودمون رو به جهانیان برسونیم و از اون طرف وقتی جهانیان حرفی رو به ما دارن این رو با پارازیت میایم محدودش میکنیم. مشکل رو تلاش خواهند کرد با وعده‌های فراوان، با کالاپایاپای مثل ابزار و سیستمایی که از روسیه خریدن برای ایجاد پارازیت. توی این زمینه هم تصور من اینه که گزینه روسیه یکی از گزینه‌های پیشروی حاکمیت ما خواهد بود.
با سپاس از شما آقای محمد نوریزاد، آقای عبدالکریم لاهیجی و آقای حسین غازیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق.